الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مظهریت انسان کامل چند شبهه بود که بعضی شبهات به استناد مبادی عرفان نظری بود و بعضی از اون شبهات به استناد مبادی عرفان عملی. یکی از اون شبهاتی که به استناد مبادی عرفان عملی بود این است که انسان کامل شدن به سیره‌ای که شما می آموزید یا متعذر است یا متأثر. شبهات بعضی از اونها ناظر بود به این مطلب که انسان کامل شدن متعذر است، برای اینکه این قوا را سرکوب کردن یعنی مقتضیات ذاتی یک سلسله موضوعات را از اینها گرفتن. زبان بعضی از شبهات دیگر این است که انسان کامل شدن متعذر است و نه متعذر. لذا در خلال این اشکالات وقتی شبهات اهل نظر را بیان میکنن میگن به این که جواب مصنف ناظر است به دفع استبعادی که اهل نظر اشکال کرده اند. این نشانه آن است که استحاله عقلی نیست بلکه تأثر است، راهی سخت. علی حال اگر منظور مستشکل این باشد که انسان کامل شدن متعذر است، اون را با امکان مسئله حل میکنن، یعنی متعذر نیست و ممکن است. و اگر مراد این باشد که متعسر است، دشوار است، اون را میفرمان به این که اگر کسی یک مقدار این راه را طی کند از عسرتش میکاهد، ولی البته میپذیریم عقبه کعود است، سخت است. خیلی ها دیدن اون راه سخت است، رو به درس و بحث و کتاب و مدرسه آوردن و این چنین است. البته ایر ما میپذیریم، یعنی خیلی از این صاحب نظران گفتن ما دیدیم سخت بود، آمدیم راه آسان را گرفتیم. و اما این که گفتید دوام مراقبت و امثال ذلک نقشی ندارد، چرا نقش ندارد؟ بهترین راهش این است که اگر خفایی در عالم بود و اسرار نهان بود و پشت پرده بود، کم خوردن و بیخوابی کشیدن و ریاضت و امثال ذلک نقشی نداشت. اما اگر اسرار بی پرده پیداست و نهانی در کار نیست و خفایی در کار نیست و یک تجلی است و اون هم دائم، بنابراین پوشیده نیست، اگر حجاب است از این طرف است و نه از اون طرف، یک مقدار انسان مراقب خود باشد، مواظب خود باشد، مواظب خوردن و خوابیدنش باشد و بیش از هر چیزی مواظب خیال و اوهامش باشد و فوق این مواظب سرش باشد، بدی نخواهد، بدبین نباشد، چیزی را نقص نبیند و نقص نداند، میتواند جلوی این پرده ها را که با دست خود رشته کرد کنار بزند و کنار برد ببیند. وگرنه چیزی در جهان پوشیده نیست. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این از اون قرار خطبه است امیر سلام الله علیه است. او یک تجلی دارد و دائم، پس پوششی روی تجلی او نیست. اگر او پوششی روی تجلی ندارد، از این طرف سالک غبار راه باید بنشاند تا نظر تواند شد و غبار راه را در اثر بیراه رفتن برانگیخت. او یک تجلی دارد و همواره همان است. و اگر پوششی روی ظهور حق نیست، پس اگر کسی ندید برای آن است که بصیر نبود. و چیزی که مانع دیدن است همون تعلق به طبیعت است. این تعلق را کاستن همان و دیدن همان. لذا گفتن قبل از هر چیز دوام مراقبت و مواظبت مطرح است و بعد هم یک سلسله آداب عملی. این که در جوامع ربایی ما آمده است که ما ملع ابن آدم و آن شر من البطن، همان است که اهل سیر سلوک میگویند. این در روایات هست که هیچ ظرفی را انسان بدتر از شکم پر نکرد. ظروفی دیگر اگر پر بشود بالاخره اگر جامدان است، اگر ساگ است و اگر پارچه است، بالاخره یا اون پارچه پاره می شود یا شکافی بر می دارد به مانند آن. اگر انسان یه چمدان را پر کرد، خطری که متوجه است این است که اون چمدان پاره می شود. دیگه بیش از این ضرری نیست. اما پر کردن شکم اینه که تمام هم نفس اینه که اون چرا که خورد ای رو هضم بکنه، دیگر به فکر چیز دیگر نیست. و اون سلسله آدابی که شما به عرفا و اهل سیر و سلوک نسبت دادید، هیاهو کشیدن و بلند ذکر گفتن و امثال ذالک، این پیش این گروه مذموم است. شما سخن جهله صوفی را به حساب اهل معرفت نیاورید. اونها اگر زش میگوین همون تذکر است با یه سلسله اذکار معصور، و اگر دستور کم خوردن و کم خوابیدن دارد، این در روایات ما مکرر در مکرر آمده است که هیچ چیزی بدتر از پرخوری نیست. و گفتن کسی که شبان روز سه مرتبه غذا میخورد، او کم کم خودش از انسانیت دور کرده است. دوبار غذا خوردن آدم رو تأمین میکند، مثل ماه مبارک رمضان. مال ملع ابن آدم و آن شرن من البعد. اگر گفتن تا اشتها به غذا نداشتید کنار سفره ننشینید، و تا مقداری هم مونده به سیر شدن سیر کامل نشدید، دست از غذا بردارید. این تو روایات ما هست. گفتن مواظب دهنتون باشید، مواظب زبانتون باشید، این تو روایات ما هست. گفتن طهر و افواهکم فانها طرق القرآن، این تو روایات ما هست. گفتن دهن را تطهیر کنید، نه تنها دندان را مسواک کنید. سخن زبان و فضای کام و کل دهن است، تنها سخن از دندان نیست که با مسواک تطهیر بشود. گرچه این را در ضمن بحث فضیلت مسواک ذکر کردن، در تنظیف و امثال ذالک ذکر کردن، و در ذیل بعضی از روایات تطهیر دهن هم مسئله مسواک کردن و سنت مسواک کردن هم بازگو شده است. اما متن حدیث شریف تطهیر دهن است و استدلالش هم بین است که فعلها طرق القرآن، قرآن باید از این دهن عبور کند. طهر و افواه کن فعلها طرق القرآن. چیزی اهل سیر و سلوک از نزد خود نیاورده، و اگر کسی این را چند سباه بیازماید اونگاه میبیند. اگر گفتن در خلوت به سر ببرید، و اونم پیداست که اون سبا کسرت حواس انسان را به خود متوجه میکند، به همون دلیلی که ان ناشئ اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، پرهیز از کسرت هم همون نشأه را دارد، همون ناشئه را دارد، همون خاصیتی را دارد. گاه انسان با یک کثرتی است که مزاحم وحدت نیست، اون چه با علم و اهل علم یک کثرتی است که هماهنگ وحدت است. گاه یک کثرتی است که با وحدت جمع نمی شود، مثل انس گرفتن با توده مردمی که کلون یجر و نار الی قرصه. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله در اون سیره زندگیشون نوشتن که حشرم با اهل علم بود، با علما بود. این با طلاب مشروع بودن، با علما مشروع بودن، جز با کتاب و با علم انس نداشتن، یک کثرتی است که همگون و همسان مزاحم و وحدت نیست، اما باز در این حال یک سرگرمی است. و اگر چون چه گفتن به این که جای تنها بگیرید، یک مقداری فاصله بگیرید، برای همان فضیلت ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوام قیلا است، برای اینکه ان لک فی النهار صبحا طویلا. صبح طویل با انس به حق سازگار نیست، مگر کسی مظهر لایشغل و شأن و انشأن بشود که در این حال که صبح طویل دارد، باز معذارک یدور و مع الحق حیثما دار باشد. وگرنه برای توده اهل سلوک صبح طویل و انس با کثرت نمیگذارد که با وحدت معنوس بشود. چیزی را اینها به عنوان سیر و سلوک در عرفان عملی نیاموختند که مخالف عقل و نقل باشد. نشانش آن است که اهل حکمت هم همین راه را دارند. مگر حکما همین راه را ندارند؟ مگر بدون این راه هم میشود حکیم شد؟ چیزی شرط عرفان نیست که شرط حکمت نباشد. اگر سخن از حکمت بحثی و فکری محض است، اون چون به حق دون العقل است و دون العرفان است، شرایط او هم آسان تر است. اما حکمت متعالیه که هم سنگ عرفان است، هرچه را عارف میبیند حکیم میفهمد، هرچه را حکیم میفهمد عارف میبیند، به استثنای اون مزایایی که بین دیدن و فهمیدن است و به استثنای اون اشیای خفیه که فهمیده نمی شود و دیده می شود، و یعنی در نوع شرایط اینها متحد و همسانند. آنچه را که به عنوان شرط عرفان عملی بازگو کردن، شرط حکمت هم هست، یه چیز جدایی نیست. فتحصله که انسان کامل شدن البته متعثر و دشوار هست، اما متعذر و ممتنع نیست، و این شرایط مشترک است بین حکیم شدن و عارف شدن. اگر متأثر است، حکیم شدن متأثر است. این همون سخن مرحوم ابن سیناست که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، در همون نمط نوه اشارات فرمودن این جا جای گدار هر رهزنی نیست، راه گذاری نیست، این مسیر طوری نیست که هر کی بیاید مشربه‌ای در دست داشته باشد، کوزه‌ای داشته باشد و بخواد از این شریعه آب بگیرد. شریعه یعنی گدار، یعنی پایاب، یعنی اونجا که شیب نرم دارد، یک گسترشی در کنار این نهر روان هست تا انسان بتواند خود را به این نهر نزدیک کند و از مورد و شاربه و گدار و پایاب آب بگیرد. این را میگن شریعه. اگر جدول و نهر کوچک باشد، شریعش هم در اختیار هر رهگذر و راهروی هست، و اما اگر نهر عظیم باشد، شریعه او جا برای گدار هر رهزنی نیست. همون جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. اونگاه فرمود در هر عصری واحدی بعد واحدی میتواند در این شریعه وارد بشود و ترفی ببندد، اما حالا تا چه اندازه بتواند انس بگیرد، اون هم مربوط است به این که فیض روح القدس چه کند. باری هرچه که شرط حکمت است، همان شرط عرفان است. ببینید چیزی در سیر و سلوک عرفان عملی آمده است که روایات روی او صحه نگذاشته باشد و دستور نده باشد یا نه، اما اون از کار بلند و صدا را با صوت بلند به نام مجلس ذکر مرتفع کردند و با رفعت صوت، این رو نوع محققین گفتن مذموم است، نوع اهل سیر و سلوک گفتن قبیح است و گاهی فتوا به حرمتش دادن. مرحوم مجلسی اول، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه، این روش را تقبیح کرده است. مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی این روش را تقبیح کرده است، گفتن اصل ذکر را و نحوه ذکر را کتاب و سنت به خوبی بیان کرده است. گفتن اگر خاصی ذکر بگویید، بلند ذکر نگویید. بعد ربک وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه. اونگاه به استناد این جمله ان الله لا يحب المعتدین، مرحوم فیض استفاده میکند که کسی که صدا را در ذکر بلند میکند، این اعتدایی از حد ذکر است. پس چه ذکری را باید گفت، این در شریعت مشخص شده است. چی جور باید ذکر گفت، این در شریعت مشخص شده است. و اما اون مجالس و اون محافلی که قلندر مآبان دارند، مرحوم فیض می فرماید به این که گذشته از این که ذکر اینها جعلی است و نحوه ذکر اینها بدعت است، یک سلسله همراهی هم دارد که اونها را میتوان فتوا به حرمتش داد. پس بنابراین اون که این راه را طی کرد و جامع طریق عقل و عرفان است، سخنش این است. و اگر صاحب شریعت است که دستورش این است، خوابتون را مواظب باشید، خوردنتون را مواظب باشید، مراقب از کار و اورادتون باشید، و در این کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله، به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله در این جمله کوتاه که سه جمله است، دو جملهش به تقوا تعبیر کرده است، صدرش تقوا، ذیلش تقوا، وسط مراقبت نفس را به انسان می آموزاند. این چنین نیست که مراقبت همانند دیگر کارها با یک بار دستور تقوا حل شده باشد. انسان وقتی می تواند مراقب خوب باشد که مواظب خوب هم باشد، محاسب خوب هم باشد، برای خود سنت خوبی هم داشته باشد. مراقبت تقوا لازم دارد، بعد از مراقبت محاسبت است، باز تقوا لازم دارد. این حب نفس به انسان اجازه نمی دهد که خوب رقبه بکشد، سر بکشد، همه کارهای خود را زیر پوشش بگیرد، و اگر هم همه کارها را زیر پوشش گرفت، باز حب نفس در مرحله محاسبت اجازه نمی دهد که انسان روی تمام و نقطه ضعف ها انگشت بگذارد، بگوید این بد است، سعی میکند توجیه کند. لذا قبل از مراقبت دستور تقوا داد، بعد از مراقبت دستور تقوا داد، همون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب برای چی؟ برای اینکه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این ولتنظر نظر کنید، نظریه بدید، ببینید برای فردا چی کردید. و اتقوا الله، پس قبل از ولتنظر نفس ما قدمت لغد امر به تقواست، بعد از ولتنظر نفس ما قدمت لغد امر به تقواست. این نظر دادن یعنی محاسبه محفوف به تقواست، به دو تقواست. قبل از محاسبه مراقبت است، این مراقبت باید با تقوا باشد، انسان خوب ضبط بکند، همه را یادداشت بکند، سود و زیان را. در هنگام محاسبت هم توجیهگر نباشد، خوب بررسی کند. لذا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، که میشه محاسبه، و اتقوا الله ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بنابراین اگر از سختی این سیر و سلوک سخن به میان می آورید، می پذیرید. اگر از امتناع او سخنی دارید، عقلن و نقلن این ممکن است، بلکه واقع شده است، می گویید نه، من اخلص لله اربعین سباها را بیازمایید، ببینید تنفجر و ینابی الحکمت من قلبکم علی السنتکم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 250. اقول هذه اشاره، صفحه 248 250 صفحه 250. اقول هذه اشاره الى دفع الاستبعاد لذش تشکلوه فی طریق استحصال الانطلاق عن العقود و الاطلاق عن القیود. بعضی از اشکالها لسانش امتناع بود، بعضی از اشکالها لسانش تعثر است، یعنی استبعاد است. گفتن سخت است اون نتایج عظیم را با کم خوردن و کم خوابیدن کسی نمیتوند به دست بیاورد. به مشابه آن، هذه اشارتون الى دفع الاستبعاد الذي استشكلوه فی طریق استحصال الانطلاق عن العقود و الاطلاق عن القیود، که منزه شدن از عقده ها و مطلق شدن از بندها مستتبع مکاشفات حقیقی است. المستتبع یعنی اون انطلاق و این اطلاق للمکاشفات الحقیقیه. استبعاد به این بود، به ان الملکات الراسخه و الافعال الطبیعیه کیفه تخلف عن موضوعاتها. مقتضای این قوا یه سلسله کارهای شهوی و غضبی است. این را نه با نصیحت می شود حل کرد، نه با اعمال زد. خواسته قوه شهوت و قوه غضب جا جزء مقتضیات ذاتی این دو قوه است. این را نمی شود با نصیحت و اندرز حل کرد، نمی شود با تمرین زد حل کرد. کیفه تخلف عن موضوعاتها به این دو چیز: یک، به مجرد تصورات و اعتبارات العقلیت المسمات بالمراقبه، دو، و الافعال المزادت لها. گفتن پرهیز از مشتهیات، پرهیز از چیزهای غضبناک به مانند آن، این دو تا قوه را تعدیل می کند. خلاصه اشکال به صورت استبعاد بیان شده است. جواب این استبعاد این است و تقریر و دفع این استبعاد اینه که ان دوام المراقبه که التي هي عبارتون ان ملاحظت الحقیقت المطلقه، ان ملاحظت الحقیقت المطلقه فی تنوعات تعیناتها به حیث لا یغیب عن الواحد ظاهر به کثرت المظاهر مما یستجلب تلک الکمالا و یستحصل بهی سایر العلوم و المعارف. فرمود به اینکه انسان دائما مواظب باشد، هم از خطر این رهزنها می رهد، همون علوف و معارف را جلب می کند. دوام مراقبت، دوام مراقبت چیست؟ مراقب چی باشد؟ عبارت از ملاحظه حقیقت مطلقه. اگر این سخن را عقل و وحی میگویند که اینما تولو فسم وجه الله، و هیچ چیزی نیست که با تمام ابعادش وجه اله نباشد و چیزی در جهان یافت نمیشود، نه در نفس نه در بیرون، که از جهتی از جهات وجه الله نباشد، حتی عینه، حتی تولیه، حتی وجه، حتی تولیت الوجوه، خود اینها هم وجه الله هست. اگر وجه الله یکیست و فراگیر، انسان اگر دائما این حقیقت رو ملاحظه بکند، خیلی از علوم برش کشف می شود. پس عقل و وحی هر دو برانن که اگر کسی این وجه را دائما نگاه کرد، خیلی از چیزها بر او حل می شود. منجه حالا باید این راهزنها را کم کرد. تقریر و دفعهی ان دوام المراقبه التي هي عبارتون ان ملاحظت الحقیقت المطلقه، اون فیض منبسط را ملاحظه کند فی تنوعات تعیناتها، در تعینات گوناگون، انواع گوناگون می شود اون فیض منبسط، به حیثی که لا یغیب عن الواحد ظاهر و کثرت المظاهر. یه وقت انسان گرفتار عرض و سماست، زیر پوشش کثرت رفته است، اون واحدی که ظاهر است شده مخفی، این کثرتی که مظهر است شده ظاهر. این اینما یولی و شهو فسمه یرا ارزن و سماعن و هجرن و شجر. یه وقت در اثر دوام مراقبت سعی میکند اون واحد ظاهر را در مظاهر کثیره ببیند. این کسیست که اینما تولا و اینما ولا و شهو فسمه و چلا را میبیند. لا یقیب عن الواحد ظاهر، لا یقیب به کثرت المظاهر، این کثرت مظاهر اون واحدی که ظاهر است او را غایب نکرده و از این شخص غایب نشده است. اونگاه او ایمان به شهادت مشهود می آورد، نه ایمان به غیب. اون که میگد ما اعبدو ما کنت اعبد ربا لم اره، این مؤمن به مشهود است، نه مؤمن به غیب. این یؤمنون به غیب مال دیگران است. مما یستجلب تلک الکمالات را و یستحصل به سایر العلوم و المعارف و بیان ذلک انما یتم به تمهید مقدمه و هی ان امداد الحق سبحانه و تعالی و تجلیاته متواصلتون الالعالم فی کل نفس. این چه نیست که او گاهی فیض بدهد گاهی فیض ندهد، او دائم الفیض علالبریه است. این که گفته شد ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتغرزوا لها ولا تعرضوا عنها، تفاوت از آن شماست نه از آن او. نه اینکه او گاهی بیشتر فیض میدهد کم در فیض میدهد، در اون طرف تغییری باشد. توفیق یافتن فیوزات برای شما گوناگون است. ماه مارک رمضان بهتر میگیرید، شبهای جمعه بهتر میگیرید، لیالی پربرکت بهتر میگیرید. این نفحات از طرف قوابل است نه از طرف فاعل، که او گاهی بیشتر فیض میدهد گاهی کمتر فیض میدهد. کمی و بیشتری تغییر است، تغییر در اون سمت نیست. اگر هست در طرف گیرنده است نه در طرف دهنده. این امداد الحق سبحانه و تعالی و تجلیاته متواصلتون الالعالم فی کل نفس. چون فرمودن تجلیات، این رو استدراک میکنن، فرمون به اینکه تجلیاتی نیست. وقتی به قوابل گوناگون میرسد میشود تجلیات، وگرنه از اون طرف یک وجه هست که اینما تولوف سمه وجه الله، سخن از وجوه نیست، یک فیض است. بل الموجودو عند التحقیق لیس الا تجلیان واحدا، که این قاعده الواحد خواهد بود. الواحد لا یظهر الا ظهورا واحدا، چون که الواحد لا یستر منه الا الواحد. به لسان حکیم سخن از وحدت عددی نیست، سخن از وحدت نوعی نیست، سخن از وحدت جنسی نیست، سخن از وحدت ذلی است. که وحدت جنسی و نوعی و صنفی و شخصی و عددی همه و همه زیر پوشش این وحدت ذلی است. بل الموجود عند التحقیق لیس الا تجلیا واحدا، که یظهر له، برای همین تجلی واحد به حسب مراتب القوابل و استعداداتها، استعدادهای اون قوابل، یظهر تعیناتون، که هیه این تعینات المبدأ لهذه تعددات ظاهره، مبدأ است برای این سماع و عرض شدن، انواع گوناگون شدن، اجناس دهگان شدن و ماننده هم. و لا فالتجلی الفائز على الممکنات من الحق سبحانه و تعالی احدی و ذات، یک فروغ روح ساقی است که در جام افتاد. لکنهو انما یظهر این یک فیض به حسب احکام القوابل، قوابل یکسان نیستند. همون تعبیر لطیف سوره مبارکه رعد است که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. خود اون یوم به معنا ظهور خواهد بود، نه او 24 ساعت یک کار میکند. از اون طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از این طرف کل یوم منه بشن. مگر سؤال شبان روزی است یا هر لحظه است؟ جوابش هم هر لحظه است. این چه نیست که جهان شب و روز هر مرحله یه سؤال داشته باشن؟ از این طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض هر لحظه، از اون طرف هم کل یومن هو فیشن هر لحظه. این سؤال دائم جواب دائم مسئلت می کند. و آتاکم من کل ما سألتموه. لکنه انما یظهر به حسب احکام القوابل فمهما قلب فیها، در این قوابل من از صفات و احکام، هرچی که در این قوابل غالب شد آینه را به دست می گیرد. وقتی آینه را او به دست گرفت، اون تجلی واحد را هر چه که او هست نشون میدهد، وگرنه او رنگی، وصفی، اثر خاصی ندارد. تا آینه به دست کدام صفت باشد، آینه به دست کدام حکم از احکام باشد، فمهما قلب در این قوابل من از صفات و الاحکام وجوبیتن کانت اون صفات و احکام مال مجردات عالیه، او امکانیتن مال مراتب نازله. هر که آینه را به دست گرفت به همون اندازه نشون میدهد، بقیه پشت آینه غایب میشن، نه اینکه بقیه نباشن. یکون و ظهور و ذالک تجلی، این تجلی واحد که همه تعینات را داراست، فیها یعنی در اون قوابل به حسب همون صفات و احکام خواهد بود. منسبغن به ذالک الغالب من الاحکام نسبیت الاعتباریه، این یک رنگ در روی اوست، رنگیست که از این غالب و از این مظهر گرفته است. بقیه که بیرنگ است مخفی است، اون بیرنگ ها مخفی است و این که رنگ دارد ظاهر است. منسبغن به ذالک الغالب من الاحکام نسبی یاد کردن. بنابراین اون تجلی که بیرنگ است در این مجالی گوناگون میتابد، هر مجلایی آینه به دست اوست، هر صفتی که در این مجلا غالب است، هر حکمی که در این مجلا غالب است، این آینه دار است. وقتی این آینه دار شد، اون واحد در این آینه میتابد و به همین اندازه ظهور میکند. بقیه اون واحد جز احکام مختفی است که این پشت مخفی است و بی رنگ است. بله دیگه، رنگ محل رو میگیرد دیگه. چرا دیگه؟ خودش رنگ محل است که ما میبینیم، مال او نیست. الان همین نور رنگ، رنگی که انسان میبیند، این که رنگ نور نیست، این وصف به حال متعلق موصوف است. ما وقتی که این نور تابید از این شیشه های رنگارنگ گذشت، ما یه نور احمر میبینیم، یه نور ابیض میبینیم، یه نور نور مثلا اخضری میبینیم، یک نور کذا و کذا میبینیم. این وصف به حال متعلق موصوف است، نه به حال موصوف. در حقیقت اگر گفتیم نور قرمز، یعنی این شیشه قرمز هست و قرمز نشون میدهد، وگرنه نور به همون اطلاقش باقی است، نشانش اینه که در مرای دیگر بی رنگ میتابد. اما رنگ در حقیقت مال اون محل است. اگر ذاتن رنگ میگرفت، چگونه در مرای دیگر رنگ دیگر دارد یا بی رنگ است اصلا؟ خب پس این اصل کلی که اون چه از اون طرف می آید واحد است و دائم، اون چه که در این طرف است کثیر است و گوناگون. ثم در بین این مرائی تنها دل انسان است که توان اون را دارد که مجمع البحرین باشد، بحر اسماء جلال، بحر اسماء جمال. زیرا خدای سبحان در بار او فرمود که خلق تو به یدی، در روایات دارد که کلتا یدیه یمین، خدا هر دو دستش راست است. در باره حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم آمده است که ابی ابراهیم سلام الله علیه کلتا یدیه یمین، یعنی هر دو دستی امام سلام الله علیه راست است، اینا دست چپ اصلا ندارن. چون که کافر و منافق هم کلتا یدیه شمال، او اصلا دست راست ندارد. کسی که اصحاب شمال است، اصحاب مشعمت است، او اصلا دست راست ندارد. کسی هم که اصحاب یمین است، او اصلا دست چپ ندارد. چپ و راست یعنی یمن و مشعمت. کسی که اصحاب یمین است کلتا یدیه یمین. در روایات نبوی به عنوان حدیث قدسی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است که ذات اقدس اله کلتا یدیه یمین، با این دو دستی که کلتا یدیه یمین انسان را آفرید. قهران انسان توان اون را دارد که مجمع بحر جمال و جلال باشد. ثم ان الحقیقت القلبیت الانسانیت لسعت قابلیتها و احاطت جامعیتها للبحرین الاسماء الالهیت و الحقاق الکونیه، یا لسعت قابلیتها و احاطت جامعیتها لتهذیب الاسماء الالهیت و الحقاق الکونیه. علی حال میتواند هر دو حزب را جمع بکند، هم حزب اسماء الهی هم گروه به حزب حقاق کونی، یعنی اونجا که وحدت که غالب است بر کثرت، اونجا که کثرت غالب است بر وحدت، همه را جمع بکند بشه صورت معتدل، یا بحر وحدت و کثرت را یک جا جمع بکند طوری که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، اونگاه یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان بشود، طوری باشد که جلال و جمال را با هم نشون بدهد. ثم ان الحقیقت الغلبیت الانسانیت لسعت قابلیتها و احاطت جامعیتها برای بحرین یعنی اسماء الهی و حقاق کونی، و صلاحیتها للمرآتیت و المظهریت، برای این جعلت موردتن للاحکام، برای جمعی احکام، که الفلام استقراب است، این توان اون را دارد که مرآت جمعی احکام باشد. جعلت موردتن للاحکام الجزئیت و الکلیه، میتواند باشد. حالا هر انسانی به هر اندازی که حکمی از احکام در او خطور کرد، به همون اندازه آینه را میگیرد. یه وقت است که غضب در او ظهور کرد، آینه به دست غضب است، دیگر اوصاف در این پشت آینه مخفی است، گاهی به عکس. جزئی و کلی همون سعه و زیغ وجودی است. اگر گفتن کلی یعنی کلی سعی، اگر گفتن جزئی یعنی وجود مقید و محدود. فما برهت ظاهرتن به احکام ما خطر فیها، هر چه در این قلب خطور کرد این ظاهر است. فما برهت یعنی دامه، وستمر ما برهت یعنی دامه، که دفعال ناقص است معنی دوام. فما برهت ظاهرتن به احکام ما خطر فیها، در این حقیقت قلبیه. حالا هر چه در اینجا خطول کرد این ظاهر است و نشون میدهد و را آشکار خواهد بود. کلیتن کاند، اسماء کلیه، این از شرح صدر برخوردار است. او جزئیتن، گرفتار زیغ صدر است. الهیتن، اون اسماء الهیه باشد، جمالیه و جلالیه، جنبه وحدت غالب است. او کونیتن، جزئیه باشد، احکام کثرت غالب است. فما برهت ظاهرتن به احکام ما خطر فیها، کلیتن کانت او جزئیه، الهیتن او کونیه. فما برهت ظاهرتن متجددتن منقلبتن فی تلک الاحکام، از حکمی به حکم دیگر، از حکم به حکم دیگر. اگر چنونچه فاذا لم یخطر فیها، در این حقیقت قلبیه شیء من الجزئیات، و لم یغلب علیها حکم و صفت علی التعیین، هیچ کدام نیامدن آینه رو به دست نگرفتن، هیچ وصفی بر وصف اوصاف دیگر چیره نشد، فاذا لم یخطر در این حقیقت قلبی شیء من الجزئیات، بلکه این قلب آنچنان منشرح بود، از شرح صدر برخوردار بود که میدان را به وصفی از اوصاف جزئیه نداد، و لم یغلب علیها بر این حقیقت قلبی حکم و صفت علی التعیین، و تطهر ان سائر العلائق بالکلیه، از همه تعلقات بالکل طاهر شده است، حتی ان توجه الی الحق باعتقاد خاص او الالتجاء الیه باسم جزئی، حتی در بعد علم و عمل که دو جناح نفسن، یعنی عقل نظر و عقل عمل، یعنی شهود علمی و سیره عملی، در این دو بود مطلق گرا بود. خلاصه توجه به حق به اعتقاد خاص از اعتقادات مشخص نداشت در بود شهود و عمل. التجای به حق به اسم جزئی از اسامی جزئیه مثل قابض، باسط، رازق، خالق امثال ذلک نداشت، بلکه توجهش به جمیع اسماء حسنا بود، لله الاسماء الحسنا، و التجای او هم در مقام عمل به اسماء کلیه به ام الاسماء بود و تطهر عن سایر العلایق بالکلیه، حتی در بینش و شهود از جزئی دیدن تطهیر شد، حتی در کشش و گرایش از جزئی گرایی تطهیر شد، در بعد بینش و گرایش از جزئی گرایی مطهر شد، حتی عن توجه الی الحق به اعتقاد خاص که بعد بینش و شهود است، اول التجاء الیه باسم جزئی در بعد عمل و گرایش، عبدالخالق نبود، عبدالرازق نبود، عبدالقابض نبود، عبدالباسط نبود، عبدالرحیم نبود، عبدالکذا نبود، عبدالکذا نبود، عبدهو بود، فإن ذلک التجلی حینئذ یظهر بحسب احدیت الجمع الذاتی به اوصاف الحقیقیه، همه اوصاف حقیقی در اونجا هست، زیرا آینه به دست این قلب منشره است، به دست به وصفی از اوصاف جزئی نیست. به حسب احدیت الجمع ذاتی به اوصاف الحقیقی ظهور میکند، التي اولها رتبتن و اقواها نسبتن الیه العلم، و این میشود مظهر اسماء الحسنا، همون بیان امام صادق سلام الله علیه که بود نحن الاسماء الحسنا، و روشن میشود. فعرفت من هذه المقدمات ان، در حقیقت چند مطلب بود که به عنوان یک مقدمه یاد شده است، این که فرمود به بیان ذلک انما یتم به تمهید مقدمتین، این یا باید در حقیقت اون جامعه چند مقدم باشد یا اینجا عبارت فعرفت من هذه المقدمه باید باشد. فعرفت من هذه المقدمه ان دوام المراقبت و المواظبت علیها انسب وسیلت و اقرب طریقت لاستحصال العلوم و المعارف، چون هیچ حجابی از اون طرف نیست. خدا رحمت کند مرحوم سبزواری رو. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست، اگر انسان نمیتواند ببیند جلال اله نمیگذارد انسان جمال اله را ببیند، وگرنه نور و سماوات و اول عرض که خفایی ندارد، قهرش نمیگذارد انسان مهرش را ببیند. ان دوام المراقبت و المواظبت علیها انسب و وسیلت و اقرب و طریقت لاستحصال العلوم و المعارف، این بعد ملاحظه، سیما اذا کانت این مراقبت و مواظبت مع ملازمت الاداب و شروط المعتبرت عند ارباب هذه الصناعه، که این شروط را در فصل بعد بازگو میکنن، میگوین شروطی که سالکان این راه گفتند و واصلان تبیین کرده اند غیر از اموری است که رهزنان به عنوان جهله صوفی خود را سرگرم کردن، اینها چون رفتن سخت است خود را سرگرم کردن، سیما اذا کانت مع ملازمت الاداب و شروط المعتبرت این در ارباب هذه الصناعه، چی معتبر از پیش اینها؟ عبارت از این، من فتام نفس عن المعلوفات، همواره کودک نباشد یه گرفتار رضا باشد، خود را شیر از شیر باز بگیرد، لا رضا فتام، لا رضا بعد فتام، فتام در برابر رضا است، و دنیا اصولا دو چهره دارد، یک چهرش مرزه است و یک چهرش فاطمه. این هم جزء قرر روایات است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید که فرمود نعمت المرزه و بعثت الفاطمه. مرزه بسیار خوب است و فاطمه بسیار بد است. فرمود به این که دنیا یک مادری است که یک روز پستان ثروت را، مقام را، جاه را در دهن کودک می‌گذارد. انسان وقتی که این پستان مقام را به دهن گذاشت لذت می‌برد. وقتی همین مرزه، همین زن شیرده پستان را از کام کودک گرفت، می‌شود فاطمه، یعنی که کودک را منفتم می‌کند، مفتوم می‌کند. فتام یعنی بازداشتن کودک از شیر در برابر رضا. این زن مرزه که پستان را از دهن کودک می‌گیرد می‌شود فاطمه. حضرت فرمود دنیا یک مرزه است که فاطمه هم خواهد بود. هر مقامی را که به دهن هر کودکی گذاشت شیرین است، ولی یک عزلی هم دارد، یک بازنشستگی هم دارد، یک معزول کردن هم دارد. در اون روز انسان تلخی احساس میکند. چیزی برای کودک لذت بخشتر از اولین لحظه رضا نیست و چیزی هم برای کودک تلختر از لحظه فتام نیست. فرمود این چنین نیست که دنیا یک مرزعی باشد فاطمه نباشد. هر چه داد میگیرد. فتام نفس عن المعلوفات و عدم الالتفات الى رسوم و الاداد. رسوم و عاداتی که مردم از پیش خود ساختن و خود را با این دست پرورده خیال سرگرم کردن، انسان خود را از این پستان باز بدارد، از این شیر خارجی باز بدارد. و ترک مقتضیات القوى الجسمانية الحیوانية من البهیمية الشهوانية و السبعية الغضبية. که اولی یعنی اون بهیمیت شهوانی مستعمل است فی جذب الملاذ دنیویه، دومی که سبعیت غضبیه است مستعمل است و رفع المکاره البدنیه. فتام نفس یعنی مادامی که انسان در مهد زمین است، جعل لکم الارض مهدن، کودک است انسان که در گهواره زمین به سر میبرد. مادامی که زمینی می اندیشد کودک است، باید او را از شیر کودکی باز داشت. ثم قهرها، قهر این قوا، علی المتابعت و المتابعت للقوت القدسیه و ممانعت اقتضاء ما تقتضیه القیود المذکوره. هرچه که این بندها می خواهند نگذارد که مقتضای این بندها به این مقتضیات داده بشود. این قیدهای یاد شده چیزی را یا به حسب ذات خود میخواهند، اما به حسب ذاتها او به وجوه متاوعتها. رنگهای گوراگونی دارند که از چهره های متعدد مطیع حواست، چون عقل عملی نیست، مطیع وهم و خیال است چون عقل نظری در کار نیست. به وجوه متاوعت حال الهوا و القوت الوهمیت و المتخیلت البدنیه. اینجا یک پرانتزی است که یک توضیح کوتاهی است. چرا انسان باید خود را از این قید برهاند؟ برای اینکه اسعاف حاجات قوا، یعنی برآوردن نیازهای این قوا، باعث می شود که اون عقل مقدس خدمتگزار خیال و وهم خواهد شد. اونگاه این پرانتزی می بندن و اصل مطلب برمی گردن. اصل مطلب این است که ثم قهرها علی المتابعت و المتابعت للقوة القدسية و ممانعت اقتضاء ما تقتضیه القیود المذکوره. و هرچی که قید می خواهد یا به حسب ذات می خواهد یا به وجوه متابعت آل الهوا و القوت الوهمیه و المتخیله میخواد. چرا قهر کند؟ از اسعاف و مقتضیات القوا و القیود. انسان حاجت این قیود را اسعاف کند، برآورده کند. انما یقهر القوت القدسیته علی المتابعه. این پرانتز بسته. اونگاه به اصل مطلب برمیگردن. میفهمدن میگه ثم قهرها علی المتابعت و المتابعت للقوه القدسیه و ممانعت اقتضاء ما تقتضیه القیود المذکوره و المدافعه ان توجهها بالکلیت نحو البدن، یعنی این قوه قدسیه قهر کند این قوا را که اینها کلن بدنی نیندیشن، کلن به سمت بدن گراش پیدا نکنن. و تغییدن جذابه ها نحو الماده، چون شرح در همه موارد برابر با متن بود، منسجم بود، اینجا از متن جدا شد، یک طرز دیگری برای شرح انتخاب کردن، لذا این فعل ها رو به صورت های دیگه در آوردن. علی حال ثم قهرها، یعنی قهر این قوای جزئی بر متابعت و متابعت قوه قدسیه و ممانعت اقتضای خواستای خود و مدافعه عن توجهها بالکلیت نحو بدن، یعنی جلوی این قوا رو بگیرن که همش بدنی نیندیشن. و تغییدن جذابه ها نحو الماده، یعنی این گرایشون را به سمت ماده و کدورات او را متقید کنن، بند کنن، جلوش نگیرن، رهان جلوش آزاد نگذارن، رها نکنن. و تغییدن جذاب این قوا نحو الماده و کدورات المزلمت لازمت لها، یعنی لازمه اون ماده و قوا. مگر این می شود؟ فهمن آره می شود. فإن الاسباب الفاعلیه لا یبعد ان تسیر معزولتا عن بعض ضروب الفاعلیت التي مبدأها اللواحق المادیت و القیود الامکانیه مقهورتا على ضرب آخره یقابل الضرب الاول. این قوایی که به سمت طبیعت گرایش دارن می شود این قوا را به سمت ماورای طبیعت سوق داد. فإن الاسباب الفاعلیه، قوای متخیله و واهمه و هوس که به سمت طبیعت گرایش دارن، این بعید نیست، شما استبعاد کردید، ما میگیم مستبعد نیست. لا یبعد ان تسیر معزولتن ان بعض ضروب الفاعلیه، قوه خیال دلش ما صورت بسازد هر چه شد. اگر در و دیوار عالم طبیعت رو نگاه کرد، صورت زید و عمر به ذهنش میآید. اگر چشم به این سمت دوخته شد، مواد خام را از چشم و گوش میگیرد، میدان خیال بافی باز است. اگر چشم و گوش به سمت غیب باز شد، چیزهای اونجا دریافت میکند، بعد به صورتهای گوناگون در میآورد. قوه خیال به قوه وهم صورت و معنا جزئی میخوان، حالا یا به اون سمت یا به این سمت. این معزول از بعض ضروب فاعلیت بشود که مبدع اینها لواحق مادی و قیود امکانی است، مقهور بشوند به اینکه نحو دیگر کار بکنند که مقابل با قسم اول هست، اون هم با یک علل و اسباب دیگر که قوی باشد، این بعید نیست. اون که بعید است یا ممتنع است این است که مثلا ما بگیم باصره بشنود، سامعه ببیند، این است. اما اگر به قوه خیال انسان بگوید تو که باید صورت پردازی کنی، مواد خام را از بالا دریافت بکن نه از پایین، این می شود. وقتی تنزل کرد می شود صورت دیگه. این که انسان در عالم رؤیا نمیگیرد. وقتی تنزل کرد قوه خیال، وقتی مشایعت عقل کرد، می تواند عاقله هر چه فهمه بفهمید او صورت مواصله او حکایت کند، بسازد. بله قوه خیال این نقش رو دارد. یقابل الضرب الاول به اسباب اخر قویتن. اسباب آخر چیست؟ کنترل کردن، رام کردن، مجاهدت کردن و مانندان، مثل ارتکاب المکاره، چیزی که بر انسان سخت است. اگر گفتن روزه گرفتن یا کنترل کردن، چشم گوش رو بستن، مواظب دهن بودن، مواظب چشم گوش بودن، همینطور است. و سایر ما یزاد و تلک المقتضیات را، فإن من المقررات ان معالجت الامراض این نماهیه به ازداده ها، اگر چونچه حرارت زیاد است با برودت جبران می شود، این یه امر طبیعی است. اگر گرایش خیال به سمت طبیعت زیاد شد، با بستن چشم و گوش و کنترل کردن چشم و گوش علاج می شود. یه وقت اوائل می گوین خیلی با مردم معنوس نباش، بعد می گوین حالا که دیدی اینما تو بلو پسند بچه الله با مردم باش. انبیا رو می گفتن بین که از مردم فاصله نگیر، وقف زناها که لمن اتبع که من المبینین، با مردم باش. در این حال که این ناشعت اللیل هی اشد و وطن و اقوام غیلا، با این که این لکه فی نهار سبحن طویلا، در اون سبه طویل هم باز با خدای سبحان است، چون یدور و معلحق قیش ما دار. والحمدلله رب العالمین.